الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحج الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. زیاد سوال می شود که اگر ما پولی رو تو بانک بگذاریم و سودی که بانک میده ما بخوایم درش تصرف کنیم، آیا از نظر شرعی مشکلی داریم یا نه؟ جواب این است که بانک ها از نظر آیون فقها ها یکسان نیستند. یعنی بعضی از فقها ها بانک های دولتی را از بانک های غیر دولتی حکمش رو جدا می کنند، ولی بعضی از فقها ها بانک چه دولتی باشد چه غیر دولتی یکسان می دونن حکمش رو. چون شاید اغلب عزیزانی که در خدمتشون هستیم الان جزء کسانی باشند که تقلید میکنند از فقهایی که دولت رو مالک نمیدانند و بانکهای دولتی رو مالک اموال خودشون نمیدانند. چون این چنینه لذا ما بر این اساس جواب میدیم. اون که بانک مالک اموال خودش باشه خیلی مسئله مشکلی نیست. جواب اون مبنا، جواب بر اساس اون مبنا این میشه که بله میشه شما پول رو تو بانک بگذارید، ولی شرط نکنید بر بانک که به ما سود بده، گرچه میدونید میده. شرط غیر از نیت قلبیه. اگه فقط نیت قلبی شما این باشه که بانک بهتون سود بده ولی این رو ابراز نکنید، امضا نکنید، شما و اون تعهد رو از طرف مقابل و از بانک نخواهید که حتما به شما سود بده، این نیت قلبی چیز اشکال آفرینی نیست، مشکل ایجاد نمی کنه. اما اگر شما قصدتون اینه که اضافه بگیرید، دوست دارید بهتون اضافه بده، اون سود رو بده و خودتون رو طلبکار اون سود هم میدونید و امضا که میکنید طبق این شرط دارید امضا میکنید، اونجاست که کار به مشکل میخوره. اما اگر شما دوست دارید بانک بهتون اضافه بده، به همین نیت هم میرید سراغ بانک، ولی بانک رو بدهکار خودتون نمیدونید، فقط میدونید که بهتون میدهد اون مقدار اضافه رو. در این فرض کسانی که از فقها معتقدند که دولت مالک اموال خودش هست، توی بانکهای دولتی شما پول میذارید بدون اینکه چنین شرطی بکنید، فقط یه امضای صوری میکنید پای اون برگه ها که پولی که میبرید بانک از شما بگیرند، اگر به این ترتیب باشه شما طبق اون فتوا میتونید تمام سود رو تملک کنید. اما همونطور که عرض کردم خیلی از شما عزیزان مقلد فقهایی هستید که دولت رو مالک اموال خودش نمیدونه، دولت ها رو مالک اموال خودشون نمیدونن. این ربطی به این دولت و اون دولت هم نداره، بلکه بحث فقهیه و مسئله به مواضع سیاسی فقها هم مربوط نمیشه، بلکه مسئله به یک باب دیگری مربوط میشه و بحث پول و بانک هم از بحث های مشکل مباحث فقهیه. این مقدار من عرض بکنم که اون چه که در ذهن حتی خیلی از اقتصاددانان، شاید تمام اقتصاددانان در مورد پول و بانک و اینها هست، آیون فقها ها اینه میدونن، ولی در این حال از نظر شرعی نسبت به مباحث بانک یه سوالات و ابهاماتی دارن که باید اون سوالات و ابهامات رفع بشه. لذا کار مشکل زیاد نباید در این زمینه سر به سر آیون فقها ها بگذارن اگر افراد متدین هستن. علی ای حال نسبت به فقها هایی که فتواشون اینه که دولت مالک اموالش نیست لذا بانک های دولتی رو مالک اموالشون نمیدونن، تو اینجا فرمودن که اگر شما رفتید بانک پول رو به بانک بدید، به این نه و شرط هم نکنید که به شما سود بده. شرط به همون معنا که گفتم، یعنی گرچه دوست دارید بهتون اضافه بدن، ولی شما اون اضافه رو طلب نداشته باشید، یعنی خودتون رو مالک ندانید نسبت به بیشتر از اصل اون مقدار پولی که به این صندوق بانک میدید. اضافه داد بانک میگیرید، نداد نمیگیرید. گفتن به همه میدیم، به شما یکی نمیدیم چون از قیافتون مثلا خوشتون نمیاد، خوشمون نمیاد مثلا. اگر یه همچیزی گفتن، خب اصل پولمون بدیم، ما میخوایم بریم. یه همچین شکلی اگر باشه، در این صورت گفتن شما پولو میتونید بگذارید، شرطم نکردید، منتها چون اموال دولت رو اموال مجهول المالک میدونن، بعضی فقها فرمودن نصف اون سودی که به شما میدهند اون نصف رو شما صدقه بدید به فقیر شرعی، بقیهش رو تملک بکنید. البته نظرات دیگری هم در اینجا هست، ولی این نظر رو اگر انشالله عمل کنید، به خصوص اگر اون فقیری که بهش نصف این سود رو میپردازید سید متدین باشه، انشالله دیگه از نظر شرعی شما به تکلیفتون عمل کرده اید. علیکم السلام. بله، اگر قراردادی که شما با بانک میبندید قرارداد مشروع تیه مثلا قرارداد مشارکت باشه، اگر و همه شرایط مشارکت هم توش باشه، اون سودو میتونید بگیرید. ولی شما قرارداد مشارکتتون رو وقتی میخواید بگیرید، بعد به شما سود روز شمار میدن. یعنی اگه بخواید شما برید سر دو ماه پولتون رو پس بگیرید، میگن سودی که تعلق گرفته به شما در طی این دو ماه اینه. شما اگه پولتون رو بردن مثلا میخوان پالایشگاه بسازن، میخوان نیروگاه بسازن، ساخت نیروگاه حداقل 15 سال طول میکشه، این پول شما کی به سود افتاده که میخوان حالا سودش هم بذارن روش بدن به تو؟ یا پالایشگاه تا به سوددهی بیفته خیلی طول میکشه. لذا این سودهای خورده از این جهات توش آب داره. خلاصه برای این جهت شما پول بذارید بانک، اگه خواستید بذارید بانک، اون شرط هم نکنید، و بعد حالا سود اگر به شما دادن بحث دیگری است. خب وقتی دادن اگر نصفش رو صدقه بدید، میتونید همش رو بقیهش رو تملک کنید. بانک خصوصی، بانک‌های خصوصی الان یه خصوصی واقعی داریم، یه خصوصی قانونی داریم. یه قانونی گذروندن که شرکت‌های دولتی خصوصی هن. این قانون فقط کلمه را عوض کرده، و الا خود مسئولین دولتی میگن، بعضیشون میگن این قانون خنده‌داریه، این چه تو خصوصی سازی دولت از این جیب بزشو بده تو اون جیب، اینو کردن خصوصی سازی. خودشون اعتراض میکنن. این شرکت هایی که قانونن خصوصیان ولی واقعا دولتیان، اینا هم حکم شرکت های دولتی رو دارن. اگه اینا سرمایه دار و سرمایه گذار بانک ها شدند، ولو اسم اون بانک خصوصی است ولی در واقع دولتی است، احکام بانک های دولتی روی او جاریه. باز هم صلوات محبت بفرمایید. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خدای متعال نبی مکرمش رو در قرآن أسوه حسنه معرفی فرموده. اهل بیت طاهرین اون بزرگوار همشون أسوه هستند. ما باید از به اونها تأسی کنیم و پیروی کنیم. بعضی گفتند که چون باید ما از اونها تأسی کنیم، پس ما نباید برای این بزرگواران یه مقام فوق العاده‌ای که بشر عادی ندارد معتقد بشیم. چون اگه بگیم اینا یه
موجوداتی هن که خدا از اول اونها رو برگزیده، بهشون چیزایی داده که به دیگران نداده، اون وقت مردم میتونن اعتراض کنن که پس اونا که اینقدر با ما متفاوتن، پس ما ازشون میتونیم تأثیر نکنیم، دنبال روی نکنیم، پیروی نداشته باشیم. این رو یه عده‌ای بهانه کردن برای نفی مقامات معنوی پیامبر و ائمه علیهم السلام. زیادم هستن اینا نسبتاً در و بخصوص زمان ما هم نیستن، قبلا هم بودن، که به این بهانه که ما باید از اونها پیروی کنیم، اونا امام ما هستن، الگوی ما هستن، پیشوای ما هستن، پس نباید مقامات فوق العاده‌ای داشته باشن. یه عده هم از اون طرف گفتن نه، این مقامات برای اونها مسلم و ثابته، ولی خب چون اون بزرگواران در یه رتبه فوق العاده یعنی ما نمیتونیم مثل اونا بشیم، وقتی ما نمیتونیم مثل اونا بشیم پس دیگه کلن به اون بزرگواران کاری نداریم. ما که نمیتونیم مثل امیرالمومنین بشیم، ما که نمیتونیم مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها ما بشیم، لذا ما کاری به اونا نداریم، راه خودمون رو میریم. هر دو تا قضیه اشتباه است، هر دو تا مطلب، هم نظر اول هم نظر دوم. نه به بهانه این که اونها چون مقتدای ما هستند ما مجازیم که از اون بگیم اونا مقامات فوق العاده نداشتند، و نه از این طرف میتونیم به بهانه داشتن مقامات فوق العاده خودمون رو مجاز بدونیم برای این که تأثیر نکنیم، بگیم اگه امیرالمومنین اون زهد تو دنیا داشته به ما ربطی نداره، امیرالمومنین یه مقامی داشته، خدا اون مقام رو به ما بده ما هم زاهد میشیم. نه این حرف درسته نه اون حرف. ما باید جمع کنیم بین اعتراف به این که اونا دارای یه مقام فوق العاده الهی بودند، و هم باید معتقد بشیم تو تمام کارهایی که ما مکلفیم نه اونا انجام میدادن، تو تمام کارهایی که خودمون مکلفیم باید از اونا تبعیت کنیم. من یه مثال میزنم، مثال از یه جهتی مقربه، البته هر مثالی ممکنه یه جهات مبعدم داشته باشه. شما اگر اهل خطاطی باشید میدونید که در خط نستعلیق تا به حال کسی همانند میر عماد حسنی قزوینی نیامده. اینو اگه اهل خط باشید میدونید. من چون یه مدتی در دوره تحصیل دبستان و راهنمایی دبیرستان خط کار میکردم، یه خونده تو این زمینه بالاخره به چیزایی میفهمم. میر عماد قزوینی که زمان صفویه هم زندگی میکرده، آدمیه که فوق نبوغ داره توی خط نستعلیق. من یادم معلم خطمون میگفت، خدا بیامرزش، مرحوم غلامرضا تنها رو، گفت اگه الان یه برگه‌ای پیدا بشه که خط میر عماد قزوینی باشه، اون زمان میگفت و اگه اصلش پیدا بشه از او نمیدونم مثلا کدام سازمان دولتی مثلا هر برگشو شاید اون وقت میگفت 3 میلیون میخره. 3 میلیون اون وقت بله الان از 3 میلیارد الان هم بالاتره. نکتهش چی بوده؟ نکتهش اینه که شما مثلا تمام یایی که او نوشته، هر یایی که او نوشته توی چه یه نوشته چه نوشته های دیگر بذارید رو هم مو نمیزنه، مثل چاپ نوشته اینو رو، همش یه جوره، با دست همه رو یه جور درآوردن کار فوق العاده عجیبیه. و در ترکیبی که توی خط نستعلیق خیلی مهمه شاهکار کرده، این سوره حمدی که او با خط نستعلیق نوشته، اون خطاطایی که تو وادی خط هستن محوش میشن، اصلا میگن این کسی نمیتونه اینجوری بنویسه. توجه کردین؟ ترکیب خط که چجوریه، نکات و ظرائف فوق العاده زیادی رعایت کرد. خب زمان خودش هم از بس خطش خوب بود و مورد توجه بود، حسادت کردن بهش و کشتنش، او رو کشتنش. خب سیدم بود، اهل قزوین بود، شیعم بود، خدا او رو و همه شیعیان امیرالمومنین رو از سایه غریق بهار رحمت بفرماید. این میره عماد حسنی قزوینی، فوق العاده بود، استاد بود که همانندش نیمده. اما اگر کسی بخواد از خط خرچنگ قورباغه‌ای و خط بد بخواد حرکت بکنه، میگن باید یارو مثل چی بنویسی؟ مثل میر عماد، درست؟ دال مثل او، ب مثل او، مثل او باید بنویسی. او شروع میکنه تمرین کردن، تو تمرین به اونجا نزدیک میشه. البته اساتید خط بعد از او هم زیاد بودن، اومدن نوشتن، هنوزم زیادن، اما اینا هیچ کدوم میر عماد نشدن، چون بالاخره تفاوت میکنه، مال او هیچ تفاوت نمیکنه، همش یه جوره. خب بقیه در حد توان خودشونه، اما بالاترین کوشششون رو باید بکنن به اونجا برسن تا بشن استاد خط. از یه جا به بعدم دیگه نمیشه، حالا دست او چه خصوصیتی داشته، تمرکز او به چه مقدار زیاد بوده که تونسته اینجوری بکنه، خدا میدونه. ولی ما بر صورت نداریم اون تمرکز و اون قدرت رو. اما این مانع نمیشه که او همچنان الگوی خط نستعلیق باشه و بقیه به اون سمت برن. بله یه کارایش دیگه از حد توان بیرونه، اونجا که از حد توان بیرونه، ضمن اظهار عجز نسبت به خودمون و اینکه او در یه رتبه ایست که ما نیستیم، در این حال او همچنان از الگو بودن بیرون نمیره. این مثال رو در نظر بگیرید. خب حالا خدا در عالم خلقت یه الگوهایی قرار داده که تو این الگوها ما به اون سمت باید بریم، تمام توان و همه تلاشمون رو باید بکنیم به اون نقطه برسیم. اما آیا همانند اونا تو همه چیز میشیم؟ نه. اولا اونا یه سری وظایفی دارن، یه کارایی میکنن، اصلا ما نمیتونیم، از بیخ و بن نمیتونیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به قرصیه به طمره و من طعمه به قرصیه الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد و قوت و صداد. امام شما از تمام دنیا اکتفا کرده به دو لباس کهنه، گاهی اون دوتا یکی میشد، حضرت یه نون لباس بیشتر تنش نمیکرد، یه دشت داشته، از سرما همین لباس ایشون رو حفظ میکرد، تو گرمام همین لباس باعث نمیشه حضرت عرق بریزه، بدنش اینجوری بود، با دعای پیغمبر خدا اینجوری شده بود که سرما و گرما در امیرالمومنین اثر نمیکرد و یه لباس داشت. گاهی این لباس رو در میآورد اونو میپوشید، اینو میشستن، گاهی هم یه دونه لباس بود همین یه دونه رو میشستن، خیس خیس حضرت تنش میگرد، رو تنش خوش میشون. ما تو زمستون نمیتونیم، بنده که سرمایه مثلا تو زمستون الان همین الان بافتنی تنمه، و اینکه خیلی از شما بعضی تیشرت پوشیدن، درسته؟ من اگه بخوام اونجوری بشم فریز میشم مثلا تو دهی بهمن. تو تابستون چی؟ تو تابستون اگه بخوام یه همچین لباسی رو بپوشم مثلا کلافه میشی. ما نمیتونیم این کارو بکنیم، اما این معناش اینه که اونجایی هم که میتوانیم مشابهتی بین رفتار خود و ایشون قرار بدیم، اونجا هم قرار ندیم؟ نه دیگه، غلطه. اونجا که میتونید که میتونی، بله؟ توی خط وقتی که میخوای بنویسی با سه جور نوشته میشه، بای 3 نقطه داریم، بای 5 نقطه داریم، بای 9 نقطه هم داریم. تو غیر المغضوب علیهم، تو اون تابلوی کذایی که گفتم مال میر عماد، بای 9 نقطه نوشته. به شما میگن بای کشیده 9 نقطه میخوای بنویسی، مثل میر عماد بنویس، آخرش مثل او در نمید، ولی باید 9 نقطهش چیه؟ 9 تا نقطه در بیار، نه اینکه مال شما بشه 8 تا بشه 10 تا، اون دیگه خیلی بیریخت میشه. زیباترین بای کشیده بای 9 نقطه است. کمتر از ستام با اگه خوندم بشه زیبایی نداره از نظر خط. شما باید بای کوچیک رو 3 نقطه بنویسی، ولی این بای 3 نقطه چیه؟ مثل میر عماد اگه در نمیاد، اما 3 نقطه هست. تا جایی که میتونی تلاش کن، تا جایی که میتونی تو لباس به امیرالمومنین نزدیک شو. حالا اونجوری نمیشه، خودش هم فرمود لا تقدرون علی ذلک، نمیتونید، اما تا اونجا که میتونیم چطور؟ در قضا فرمود به 2 قرص نان جو من اکتفا میکنم. من بخوام یه هفته نان جو بخورم، آخر هفته یا باید سراغ منو تو بیمارستان بگیرید یا بیش زهرا. مثلا من همه قوه و قدرتم آب میشه. من نمیتونم، اما این معناش اینه که اینجا نمیتونم، پس دیگه کلن در قضا من به امیرالمومنین کاری نداشته باشم. نه، به اون سمت نزدیک شو. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، او چگونه بود؟ اونقدر نماز خوند و کانت تصلی حتی تتبرم قدماها، اونقدر نماز خوند که حضرت پاش ورم کرده بود، یعنی به تعبیر پزشکان امروز پاش بیماری واریس گرفته بود. بله، مگه سن حضرت چقدر بود؟ تو چه سنی این اتفاق افتاده؟ توجه کن 18 تازه سن ورود به جوانیه، یعنی از نوجوانی عبور میکنه، ولی اینجوریه. اگر این مقدار در توانه خانم نیست، ولی معنیش این نیست که توی نمازها اصلا به بی بی فاطمه زهرا توجهی نداشته باشه. در 2 روایت داره که ظاهرا 2 حادثه است، که یک بار محضر پدر بزرگوارش حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشرف بود و یه نابینا وارد شد. حضرت هر 2 بار خارج شدن، پیغمبر از او پرسیدن برای چی خارج شدی؟ یه بار فرمود که اگر او مرا نمی بینن، من که او رو می بینم، من نمیخوام نگاه به نامحرم بکنم. یه بار فرمود که این آقا، چون نابیناها گرچه چشم ندارن ولی حس بویاییشون قوی تر از دیگرانه، فرمود تو این فضا بوی بدن من به هر صورت یه مقدار منتشر هست، او بوی بدن منو حس میکنه. حالا اگر یه خانومی اون فضائل فوق العاده فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نداره، ولی معناش این نیست که او نمیتونه تو حتی در اختلاط با نامحرم این امور رو رعایت کنه. تا جایی که میشود پیگیری کنیم، الگو قرار بدیم اون حضرت رو، چه زنان چه مردان تفاوت نمی کنه. این که یه چیزایی برای ما شدنی نیست، عذری نیست برای این که ما تبعیت نکنیم، همونطور که نباید این که ما از اونها باید تبعیت کنیم، یه دلیلی موجه واس خودمون قرار بدیم برای این که نفی کمالات اون بزرگوار رو بکنیم. هر دوش غلطه. خب عرض من تمام. امروز امیرالمؤمنین علیه السلام بدن رنجور زهرای خودش رو وقتی شب شد غسل داد، غسل داد آورد تا کنار قبر. خدا عزیزانتون رو براتون نگه داره. اگر شما مشارکت در دفن عزیزی داشته باشین، خود این کار یه مقدار انصراف ایجاد میکنه، اما وقتی که تمام میشه کار، یه دفعه احساس میکنید انگار یه خاکی به سر خودتون کردید. امیرالمؤمنین در برابر جنازه فاطمه‌اش اولا دست تنهاست، هیچ یک از محارم اون حضرت نیست، فقط عباسه که عباس هم پیر مرده، لذا تنها مونده بود. این بدن رو چجوری داخل قبر کنه؟ ناگهان ببینه دو دستی شبیه دستان پیغمبر خدا از قبر بیرون آمده. یعنی علی جان بده امانت من رو به من. وقتی داد خطاب کرد، سلمت که ایتو حس صدیقه الا من هو اولا بکه منی. زهرا جان من تو رو دادم به دست کسی که او از من به تو سزاوارتره، من دادم او رو تو رو به دست پدر بزرگوارت. بعد لحد رو چید، خاک رو ریخت. فلما نفز یده من تراب القبر حاجبه الحوز، همین که دست خودش رو از خاک قبر تکاند، غمهای عالم سرازیر شد بر قلب امیر المؤمنین. و ارسل دموعه علی خده، بمیرم، یه اشکای درشتی بود که از دیدگان امیر المؤمنین بر صورت نازلینش بیچکید. تو روایات ما هست وقتی کار خیلی بهتون سخت میشه به پیغمبر خدا پناه ببرید و به او شکایت کنید، چون پیغمبر خیلی مهربانه، یا مشکل شما رو از خدا میخواد حل میشه، یا از خدا میخواد قلب شما یه مقدار فساد پیدا کنه این مشکل رو بهتر تحمل کنید. امیرالمؤمنین هم اینجا روی خودش رو برگردون به قبر رسول خدا. ثم حول وجهه الى قبر رسول الله و قال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جبارك السريعة اللحاق بك. يا رسول الله سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قل یا رسول الله عن صفیتك صبری و رق عنها تجلدی. یا رسول الله شما صبر و تحمل منو در بدر و احد و حنین و خیبر و بقیه جنگ ها دیده بودید، اما من اینجا باید اعتراف کنم که دیگه صبرم به پایان رسید. کنار قبر زهرا لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، امانتی که 9 سال پیش به من سپرده بودی به تو برگردوندم. وقت لذت زهرا، یا رسول الله من قصد نداشتم به این زودی زهرا رو به تو برگردونم، اما زهرای تو رو از دست من رو بودند و دزدیدند. یا رسول الله اونقدر به شما بگویم پس از شما امت شما با یک دیگر هم دست شدند و هم پیمان شدند، اونقدر به زهرای شما ظلم کردند که او حتی فرصت پیدا نکرد همه اون مصیبت ها و رنج ها رو برای من هم حتی بیان کنه. فاحفه السؤال و استخبرها الحال، از او تمام جزئیات رو سؤال
کن، مو به مو از او بپرس. بعضی از اونها رو به احدی بیان نکرده. بعد حضرت عرضه داشت یا رسول الله فما اقبح الخضراء والغبراء، دنیای بدون زهرا چقدر تیره و تاره، این زمین چقدر بد قیافه و این آسمان چقدر بد شکل شده. اینجا امیرالمومنین علیه السلام غم دل با پیغمبر خدا می گشود. دخترش هم زینب کبرا وقتی آمد کربلا درون گودال قتلگاه و هم وقتی با اون پاره پاره بدن بی سر مواجه شد، دید تنها باید به پیغمبر خدا شکایت کنه. لذا صدا زد یا جده یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین المرمل بالدماء مقتل. این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهی بفاطمة و ابیها و بعدها و بنیها و السر المستودع فیها و به امام زماننا یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته. در ظهور مولای ما تأجيل بفرما، به پهلوی شکسته فاطمه زهرا هر چه زودتر قلب نازنین امام زمان ما را با بشارت زهودش شاد بگردان. به آبروی فاطمه زهرا اون حضرت را از ما راضی و خوشنود بفرما، ما را در انجام هر عملی که اون حضرت را از ما راضی می سازد موفق بدار، ما را از ارتکاب هر عملی که اون بزرگوار را از ما ناراضی می سازد بازدار. گناهان ما به آبروی امام زمان ببخش و بیامرز، والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا مرضای از دوستان امیرالمؤمنین، بالاخص مرضایی که مورد نظر جمع حاضر هستند، همه اونها رو شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما، آینده زندگی ما را بهتر از گذشته اش قرار بده، به همه ما توفیق بندگی خالصانه و خدمتگزاری به درگاه مقدس اهل بیت علیهم السلام مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان حوائج ما فوق رغبتمون برآور، به آبروی امام زمان آنچه مورد نیاز ماست خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.